صدایی دیگر،
صدای زنان.
پس از 11 سال بار دیگر زنها خواستند تا به خیابان بیایند تا در روز جهانی زنان از خواسته های خود بگویند. حضوری که بار دیگر تحمل نشد و به دستگیری و بازداشت آنها انجام شد. این صدای سه دختر جوان است که در واگن زنانه متروی تهران از برابری می‌خوانند. اما این دختران جوان تنها گروهی کوچک از زنان بودند که روز 17 اسفند یا 8 مارس به خیابان‌های تهران آمدند. فراخوانی که گروهی از زنان فعال حقوق زنان در ایران منتشر کردند، از زنان خواسته بود تا در روز جهانی زن به مقابل وزارت کار بیایند و خواسته هایشان را مطرح کنند. مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه ماست. خانم حسین خواه، چرا این فراخوان زنان رو به مقابله وزارت کار دعوت کرد؟
شاید این مقدار رفت داشته باشه مطالبات این فراخوان. فراخوانی که برای این تجمع داده شدش، مطالبات اصلیش مطالباتی بودش که برمیگشت به شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط تبعیض آمیز در محیط کار و اشتغال که زنها بار بیشتری از این تبعیض‌ها رو به دوش می‌کشن. چون بشه زنان واسه این فراخوان، واسه صحبت‌های دیگه‌ای که با فعالان فراخوان دهنده داشتیم، تصمیم گرفته که حالا بیاد این مقدار فوکوسش رو بذاره بیشتر روی این خواسته‌ها که بتونه با یه بخش‌های دیگه مردم هم ارتباط برقرار کنه. و بتونن همه با همدیگه به سطح خواستهای مشترکشون برن. به خاطر همین از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هستش، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هست، شرایط برابری که زنها میخوان محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست‌های جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن، و شاید به خاطر همه اینها باشه که جلوی وزارت کار رو انتخاب کردن.
اما خانم حسین خواه، جز مسائل اشتغال چه درخواست دیگری رو این فراخوان مطرح کرده؟
به نظر من یه نقطه قوت این فراخوان این بوده که در واقع یک تصویر جامعی از مطالبات زنان رو داره، از اعتراض به قوانین تبعیض آمیز گرفته تا مسائل زنان مهاجر، تا خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی، تا به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش، تا سقط جنین. یعنی واقعا همه چیزهایی که میتونیم توی دستور کارمون بذاریم و بگیم که خب اینا خواسته‌های ما و می‌خوایم به این طرف حرکت بکنیم.
اما در کنار این درخواست‌ها، که برخی از زنان ایرانی در خیابان‌های تهران درخواستی دیگر را نیز مطرح می‌کنند، درخواست تغییر قانون حجاب اجباری، درخواستی که روز پنجشنبه شدیدترین واکنش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوع حجاب را به دنبال داشت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش می‌کنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست، شراب هم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کس نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره، این حرف شد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته.
آیت الله خامنه ای در حالی رعایت حجاب اجباری را حرام الهی می‌داند که کارشناسان مسائل مذهبی می‌گویند رعایت حجاب بیشتر امری سنتی است. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه:
این در حقیقت از بحث‌های سنت‌های متشرعه است. یعنی متشرعین در طول تاریخ اندک اندک این حجاب‌ها رو برایشون عادی کردن و این حجاب‌ها به صورت یک سنت و شیوه شرعی پیش اومده. همچنان که توجه کنید 50 سال پیش خانم‌های آقایون روحانیون، آقایون مراجع همه پوشیه داشتن، نقاب داشتن، یعنی اون زمان سنت اینجوری بود، ولی اندک اندک این نقاب‌ها برافتاد، پوشیه‌ها برافتاد. یعنی همه اینها سنت‌هایی است که افراد متشرع در طول تاریخ انجام میدن، اما تأکیدی که جمهوری اسلامی بر این داره و به صورت یک امر ناموسی برای او در اومده، به این دلیله که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی به عنوان ظاهر اسلامی میتوان به آن استناد کرد و فرق میکنه با کشورهای لاییک همین پوشش است. یعنی خروسری خانم هاست در حقیقت. یعنی اگر این رو هم بردارید با کشورهای لاییک هیچ فرقی نخواهد کرد، و اگر چنین بشود بعد مردم ایران خواهند گفت خب این حاکمان ما چه مزیتی بر دیگران دارند، اینها چون کارشناس فقه و شریعتند ولایت برای خودشون قائلند. اگر ما این را هم حذف کنیم اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. بعد مردم میگن خب ما برای امور کشور نیاز به متخصصان کشوردار و اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار داریم. اون امتیاز ویژه فقیهان از اونها گرفته خواهد شد.
گذشته از بحث حجاب و مسائل شرعی و فقهی، اعتراضات روزهای اخیر زنان ایرانی بار دیگر بحث بر سر جنبش زنان ایرانی و پویایی یا خاموشی آن را مطرح کرد. جنبشی که آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، آن را هنوز زنده و مستقل می‌داند.
وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف می‌زنیم، اساساً باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله‌داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده، ما باید ببینیم راجبه چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم خاموش شد. صداش بله کمرنگ شد و به دلیل سرکوب سیاسی که یک اتفاق بسیار طبیعی بود، یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد، ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود این بود که ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه‌ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی چه با اتکا به روابط و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن. از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم، اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
اما آنگونه که فعالان مسائل زنان ساکن ایران میگویند، نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از فعالان قدیمی تر جنبش زنان رشد کرده و کنش‌هایی را نیز متناسب با شرایط روز خود سازمان داده است، در حالی که کنشگران اجتماعی پیش از این برای عملی کردن یک کنش اجتماعی ماه‌ها وقت صرف می‌کردند، اکنون هر کنشگری می‌تواند ایده خود را به تنهایی اجرا کرده و نتیجه آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه:
ما سال‌ها از همین نبودن جنبش زنان ایران صحبت می‌کردیم، در حالی که روابط قدرت و روابط در واقع تجربه و حتی سن و حتی شهرنشینی یا اینکه در شهرهای دور افتاده بودن توی این جنبش زنان خودش رو داشت نشون می‌داد و اون هم کاملا طبیعیه با توجه به شرایطی که در ایران داریم، شرایط سرکوبی که وجود داره. و حالا امروز به یمن شبکه‌های اجتماعی، به یمن نسل جدیدی که آگاه‌تر از نسل‌های قبلیه به خاطر اینکه تجربه رو به صورت غیر مستقیم گرفته، نه لزوما از همون منابعی که جنبش زنان می‌خواسته در اختیارش قرار بده، نه لزوما با همون زبان که جنبش زنان از اون به عنوان زبان مطالبه گری یاد کرده، همون مطالبه هایی رو می‌خواد که جنبش زنان می‌خواد و شاید قدم پیشتر هم گذاشته. ما در کمپین 1,000,000 امضا به ندرت پیش میومد که بخوایم راجع به بحث پوشش صحبت کنیم و حتی در مطالبه های رسمی هم نبود، ولی الان پوشش اجباری که اتفاقا خط قرمز جمهوری اسلامی هم هست تبدیل شده به مطالبه افرادی که خودشون اومدن بیرون و دارن مطالبه شهروندی میکنن. همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، همه جای دنیا افراد هستن که بدون اینکه بخوان کارت عضویتی داشته باشن، عضو یک جنبشی باشن، بدون اینکه بخوان لزوما دنبال روی یک خط فکری مشخصی باشن یا یک ایدئولوژی خاصی داشته باشن، برای حقوق فردی خودشون تلاش میکنن و خب طبیعتا اون اشتراکی که در مطالبهشون دارن و گاهی در روشی که دارن انجام میدن اون مطالبه گری رو، اینها رو دور هم تبدیل میکنن به یک گروه اجتماعی مطالبه گر که من فکر میکنم حتما اونها عضو جنبش زنان هستند و این رو تاریخ به ما نشون خواهد داد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.